اللهم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض تبریک محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و خانم حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی خط بفرمایید. خب ایام ایامیه که خیلی پر خیر و برکته، هم تو ایام ماه مبارک رجب هستیم که خداوند متعال وعده های خیلی خوبی داده به بنده هاشون، هم ما بین الولادتین هستیم، ولادت آقا امام جواد علیه السلام مظهر جود و کرم و آقا امیر المؤمنین که فداشون بشم دیگه آخر شادی و شعف و دیگه همه چیز ما امیرالمؤمنینه. آقا امام جواد علیه السلام کسیه که امام رضا وقتی که جواد الائمه به دنیا اومدن فرمود این مولود مولودیه که در بین تمام مولودها پربرکت ترین مولود برای شیعیان ماست، پربرکت ترین مولود. حالا این دلیل داشته، امام رضا علیه السلام تا 47 سالگی فرزند پسر نداشتن، یه دم که شروع کرده بودن شایعه درست کردن که آره دیگه شیعیان تموم شد و این امام رضا امام نیست، اگه امام بود بالاخره خب بعدش چی میشه. وقتی امام جواد علیه السلام به دنیا اومدن بازم خیلی ها دشمنی کردن، ولی فرمود این مولود مولودیه که پربرکت تر از این مولود برای شیعیان وجود نداشته، یعنی نبوده و نخواهد آمد. خب انشاءالله که خدا به برکت شادی دل آقا امام رضا علیه السلام، به برکت شادی دل آقا پیغمبر اکرم، شادی دل حضرت زهرا نظر لطفی به ما بکنن تو این ماه مبارک رجب، دست ما رو هم بگیرن، عاقبتمون ختمه به خیر بشه. اما فرصت ماه مبارک رجب بچه‌ها، رفقا، بزرگترها، سروران، ببینید یه کمی دوستانه صحبت بکنیم. ماه مبارک رجب یه ماهیه که خدا خیلی فرصتها رو برای بندگان فراهم کرده. دیدید مثلا یه بچه‌ای میخواد یه کاری رو انجام بده، پدرش برای اینکه بتونه اون بچه موفق بشه، حتی گاهی وقتا اون بچه ارادم نکرده ها، نمیخواد، پدر و مادر اون بچه هی فرصت ها رو براش مهیا میکنن، هی اونو هولش میدن، برو این کارو انجام بده، برو به این سمت. ممکنه خود اون بچه هم متوجه نشه، ولی بعضی وقتا هم پدر صداش در میاد، ببین من اینقدر فرصت برای تو مهیا کردم، خب برو این کارو با انجام بده دیگه، چرا نمیری، چرا اینقدر تنبلی میکنی؟ امام جواد علیه السلام میفرماید که اگر از یک نعمتی تشکر نکردی مثل این میمونه که یک گناهی مرتکب شدی که هیچ وقت اون گناه بخشیده نمیشه. ما اگر از فرصت ماه رجب شکر نعمت به اینه دیگه، شما از اون فرصت استفاده بکنی، از اون نعمت استفاده بکنی، چه استفاده بکنی؟ شما یه بدن سالم داری، برای خدا ازش استفاده کنی، برای خدا ازش استفاده، یه زبون سالم داری، یه قیافه قشنگ داری، یه هیکل رعنا داری، آقا اینو برای خدا ازش استفاده کن. شهید ابراهیم هادی رو ببینید، همین چند روز پیش سالگرد شهادتش بود، یه قیافه قشنگ داشت، یه هیکل ورزیده داشت، توانایی داشت، هیکل درشت، ورزشکار بود دیگه، والیبال بازی میکرد، کشتیگیر بود، خوشگلم که بود. ولی اینو رفت برای خدا انجام داد، گذاشت در راه خدا. بعد خدا اینو جاودانش میکنه، خدا اینو جاودانش میکنه. اگه قرار باشه ما از فرصت ها استفاده بکنیم، بهترین فرصتی که از بهترین فرصت ها فرصت ماه رجبه. نه اینکه ما بگیم آقا دنیامون و آخرتمون رو درست بکنیم، اصلا نه، این یه حرف غلطیه که میگه آقا برو به فکر آخرتت باش، انقدر دنیات نچسب. نه، اتفاقا ما میگیم که وقتی شما در خونه خدا برید، دنیات هم درست میشه، دنیات هم درست میشه، وعده خداست. ما اگر بخوایم کار جهاد تبیین بکنیم، آقا ما وظیفمون در جهاد تبیین چیه؟ واقعا وظیفمون چیه؟ ما چیکار بکنم آقا جهاد تبیین چیه؟ من میگم اولین وظیفمون اینه که رابطه خودمون و خدا رو درست بکنیم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه که من بتونم رابطه‌مو با خدا درست بکنم. جهاد تبیین که هیچی، دنیا رو میتونی فتح بکنی، دنیا رو میتونی فتح بکنی. هیچکس باورش نمیشد حضرت امام و بتونه این انقلاب به پیروزی برسونه، هیچکس باورش نمیشد. ولی امام اول رابطه‌شو با خدا درست کرد، بعد صفر وایساد پای اون. یه روایت امام باقر علیه السلام فرماید که شما میخواید رفیق ما باشید، آقا اونایی که میخواید رفیق اهل بیت باشن، ما رفیق اهل بیت. آقا کی میخواد رفیق اهل بیت باشه؟ کسی هست که نخواد؟ این میشه آدمی که مثلا بچه حزب اللهی باشه، هیئتی باشه، نخواد رفیق اهل بیت باشه. شما اگر میخواید رفیق اهل بیت باشید، فرمود رفیق ما نمیشه، دوست ما نمیشه، یاور ما نمیشه، مگر این که، مگر این که یه کاری بکنه. اگه همه دنیا اومدن ازش تشکر کردن خوشحال نشه، همه دنیا اومدن ناسزا بهش گفتن، فحش بهش دادن، بد و بیرا بهش گفتن، سرزنشش کردن، ناراحت نشه، مگه میشه؟ آره دیگه. خب بعد چیکار کنه؟ فقط یه کاری انجام بده. تو اولا ناراحت نشو، خوشحالم نشو. همه اومدن، امام تو خاطرات امام هست دیگه، برید اینا رو بخونید، اینا رو بخونید. اگه کسی بخواد بیفته توی وادی جهاد تبیین، بعد از این که رابطهشو با خدا درست کرد، بعد از این که رابطهشو با خدا درست کرد، اولین کاری که باید بکنه دو تا چیزه. یک، سواد رسانه‌ایشو ببره بالا، سواد رسانه‌ایشو ببره بالا، خیلی مهمه الان، خیلی مهمه. دو، اینه که آقا اطلاعات علمی خودشو، تاریخی خودشو ببره بالا، خیلی مهم. این سه تا مرحله رو انجام دادی میتونی به یه جایی برسی، ولی به هیچ فایده ای نداره. اولین نفر که بهت یه شبهه انداخت، دست و پات میلرزه، نمیدونی چیکار کنی، نمیدونی چیکار کنی. ما حالا یه چند تا چیز بهتون میگم. ببینید، ما اینقدر عزت و قدرت داریم، چرا تا حالا مثلا دنیا رو فتح نکردیم؟ بخاطر اینکه دشمن خیلی بهتر از ما تبلیغ میکنه، داشته های ما رو نداشته میذاره. وقتی رابطمون با خدا درست شد، دیگه کاری نداریم که فلانی از ما تعریف میکنه یا ناسزا میگه. تو خاطرات حضرت امام هست، یاران امام نقل میکنم، یعنی یه روز ما تو خونه امام نشسته بودیم، اطرافیان حضرت امام نشسته بودیم، یه دفعه شروع شد، بیرون شروع کردن درود بر خمینی، درود بر خمینی، درود بر خمینی شعار میدادن. بعد امام گفت، به امام گفتیم که آها خوبه، ببینید الحمدلله انقلاب داره پیروز میشه، یه مدتی شما تنها شروع کردید، بعد اصحابتون کم بودن، الان میبینید مردم به یه جایی رسیدن، اومدن پشت در خونه شما، تو خونه نشستید، دارن میگن درود بر خمینی، آفرین فلان. خب خیلی خوبه دیگه، آدم کیف میکنه دیگه. یه دفعه شما مثلا فکر کن 1000 نفر، 100 نفر، 500 نفر، برگردن پشت در خونه شما، تو خونه نشستی، شروع کردن میگن به به، چه چه. بعد امام فرمودن که اگر همه اینایی که میگن درود بر خمینی که چی، بقیه دنیا هم بگن درود بر خمینی، یا برگردن بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ فرقی نمیکنه، برای من هیچ فرقی نمیکنه. مگه میشه آقا؟ بله، امام واقع فرمودن اگه همه دنیا اومدن تعریفتو کردن خوشحال نشو، همه دنیا بهت ناسزا گفتن ناراحت نشو، خودتو عرضه کن به خدا. خودتو عرض کن به کلام خدا. ببین اگر خدا از اون چیزی که نهی کرده تو نه خودتو نهی کردی، به اون چیزی که امر کرده عمل کردی، اون راهی که جلو پات گذاشته رفتی، فثبت، ثابت قدم باش. اما اگر اون راهی که گفته تو نرفتی، خلافش رفتی، مباینن آخ خدا گفته این کارو بکن، تو یا حالا این کار مردم چی میگن، مردم چی میگن، کوتاه اومدی، خدا گفت این کارو نکن، بابا همه دارن انجام میدن، حالا یه بار ما انجام بدیم دیگه، لابد خوبه که همه انجام میدن. ببین خدا گفته نکن، حالا این مال 1400 سال بی... هزار تا توجیه بیاریم که این کار آقا درسته. بابا تو هیچی نمیدونی، خدا گفته نکن، بگو چشم. نه دیگه، و اگه مباین اون حرفی که خدا خواسته تو، اون کاری که خدا گفته تو نکردی. دیدی اینجوری نیست، خیلی خوب باشه، حالا اینجوری نیست، خدا میگه که برو دیگه. فرمود بیچاره ای، به هیچ دردی نمیخوری. آقا چند نفر از فرصت ماه مبارک رجب بهره بردن؟ چند نفر دنبال اینن تو روز برای خودشون وقت میذارن ببینن رابطهشون با خدا چجوریه، رابطهشون با خدا چجوریه؟ چقدر ما از خدا خواستیم خدا یا کمکمون کن ما بتونیم این فرمانی که آقا الان داده، الان فرمانی که آقا داده. یادتونه یه بار من گفتم شهید لطفی نیاسر رو، خاطرش رو سردار حاجی زاده تعریف میکرد، همین فرمانده هوافضا، میگفت روزی که آقا فرمود یمن لقمه گلوگیری میشه برای عربستان، موقع عربستان حمله کرد به یمن، آقا فرمود یمن لقمه گلوگیری میشه برای عربستان. هفته بعدش مهدی لطفی نیاسر یه طرحی آورد، گفت آقا این طرحو بگیر. چیه؟ من یه طرحی نوشتم که یمن لقمه گلوگیری شود برای عربستان. چه آقا گفته؟ آقا گفته. حالا خیلی هنوز که هنوز باورشون نمیشه که اسرائیل از اون زمانی که حضرت آقا فرمودن 25 سال آینده رو نخواهد دید. خیلی باورشون نمیشه. آقا اگه باورتون نشده یا ذره ای تو دلتون تردید در این موضوع دارید، برید تجدید نظر کنید بچه ها. ببینید سعید دجاریانو، ببینید عباس عبدی رو، آقا دارم اسم میبرم، ببینید آقای مخمل بافو، برید بخونید اینا اول انقلاب چه حزب اللهی تیری بودن، برید بخونید تیر. الان میرفت پونز میزد تو از کسی جرأت نداشت جلو اینا بعد موهاش بیرون باشه. چرا؟ چون یه ذره تردید داره تو دلش، میشه بابا دارن علکی، تا کی میخوایم با آمریکا آخه دشمنی بکنیم، تا کی میخوایم با آمریکا دشمنی کنیم، گرفتی ما رو، هی میگید مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. خب بیا این همه تحریم. من یه جمله ای از آقای یکی از این برجسته در این تحلیلگرای آمریکایی براتون بخونم. خیلی حرفه این برای ماهایی که حزب اللهی هستیم، ولی خب تو دلمون میگیم حالا نکنه آقا یه چیزی داره میگه. شهدا ایمان داشتن، امام ایمان داشت. یه کلیپی از حاج قاسم سلیمانی تو این فضای مجازی پخش شده بود، ببینید این حاج قاسم اصلا ایمانش به آقا و امام بود دیگه. تو سوریه وقتی که همه برگشتن گفتن آقا بشار اسد رفتنیه، تموم کارش، آقا فرمود بشار اسد موندنیه، برید مبارزه کنید، تنها کسی که گفت چشم آقا حاج قاسم بود. حتی خود حاج قاسم میگه ما اومدیم پیش آقا گفتیم آقا مثلا اینجوریه، متن اینا 100 متری ان، این تموم شد، آقا فرمود برید بشار میمونه. تو جنگ 33 روزه آقا فرمود به صدرحسن شما پیروزید، قصه نخورید. خود صدرحسن تو همین مصاحبه آخرش گفت آقا ما فکر نمی‌کردیم اینجوری بشه، خیلی اوضاع خراب بود. فردایی که آقا وعده داد یه دفعه دیدیم اوضاع برگشت. اینا چرا این وعده ها رو میدن و وعده های درستی؟ آقا خودشونه. نه، تو تا با خدا نباشی نمیتونی اینجوری، خدا دستتو نمیگیره. یکی از بزرگترین کسانی که توی بحث تحلیل های تو دنیا و علای تحلیل های آمریکایی بود آقای برژینسکیه. برژینسکی برید بخونید، سال 2017 به درک رفت، که خیلی آدم گنده‌ای بود دیگه. جان اف کندی که از مشاورای بزرگ این آقا یکی از مشاورای بزرگ جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا بود که اون موقعی که جنگ ایران و عراق شروع شد، این آقا بلند شد رفت عراق، به صدام از طرف آمریکا اجازه داد که شما الان میتونید یه جنگو شروع بکنی بر علیه ایران. یه همچین شخصیتی بود و خیلی از تحریم ها و گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی که الان ما داریم برنامه ریزش همین آقای برژینسکی بوده، همین آقا بوده. من فقط میخوام بهتون بگم بچه ناامیدتون نکنن، کارشون اینه. بعد یه دو سه تا آیه میخوام بخونم ببینید اینا چقدر ما الان اونجوریم. خیلی قشنگه. ببینید من فقط جمله شو میخوام سریع بخونم رد بشم، فقط میخونم رد بشم. میگه که این آقا سال 2017 در سن 83 سالگی مرده ها، زمان چیز بوده، ترامپ بوده، ترامپ لعنتی بوده. حالا ببینید میگه روزی رهبر، یه کمی طولانیه، من فقط میخونم شما آروم میخونم، شما فقط فرصت کنید فکر کنید ببینید چی میگه. یه همچین کسی که ببینید آمریکا یه مدتی این آقا تو همین اواخر مشاوره، یکی از مشاوران ارشد سیاسیشون بوده، مشاوران ارشد امنیتیشون بوده. خوب گوش بدید. میگه رهبر روزی رهبر فقید ایران امام اذعان میکرد که جنگ عراق علیه ایران برای این کشور نعمت است. چندی بعد از آن به ترکیه سفری داشتم، خودش رفته ترکیه، و با مقامات این کشور رایزنی می‌کردم. یادم هست که از مقامات ارشد این کشور به من با لحن تمسخرآمیزی گفت بروید و در آمریکا مقدمات پذیرش امپراتوری عثمانی را مهیا کنید. همون اوائل، یعنی زمان جنگ بود، اوائل جنگ بود که امام فرموده بود این جنگ برای ما نعمته. میگه من رفتم ترکیه، اونا گفتن کار ایران تمومه، بروید مقدمات رو فراهم کنید. بعد اشاره به متن گفته رهبر ایران کرد که گفته بود ایران رقیب جدی ما در منطقه نیست. اون مقام ترکیه گفته. من همان موقع به نادانی آن مقام ترک در دلم خندیدم. همانطور که بارها اعلام کرده ام کشوری که 30 سال تحت شدیدترین فشارها و تحریمها بوده است، اکنون با این همه مشکلات رتبه 17 اقتصاد جهانی است. اینو که من نمیگم که، اینو خود اونا دارن میگن. ما با همه این مشکلات و گرفتاریایی که داریم الان رتبه 17 اقتصاد جهانی. خب دانش هسته‌ای را نهادینه کرده است. در مصاحبه میکنه دیگه. در سلول‌های بنیادی جزء پیش قراولان جهان است. پنجمین ارتش و قوای مسلح نظامی جهان را داراست. حتی الان من بین پنجم و ششم شک دارم. ایشون میگه پنجم. خاورمیانه کاملا تحت نفوذ و سیطره آنهاست. اینا که دیگه هست دیگه. و من اعتماد راسخ دارم این کشور با این ظرفیت ها و توان بومی در آینده نه چندان دور احیاگر تمدن بزرگ اسلامی ایرانی مورد نظر آیت الله خمینی می شود. و حالا کجایند حکام شیرین مغز ترک که با کودتای چند ساعته قافیه را به ارتش خود باختند؟ اینجاش جالبه. میگه غرب اگر جرأت دارد ایرانی ها را به حال خود وانهد، نه کمکشان کند و نه مزاحمشان شوند، آن وقت من پیرمرد حتما امپراتوری پارس را به چشم خواهم دید. این تیکه آخرش رو گوش بدید. امروز باید پرزیدنت اوباما، رئیس جمهور اولاند، نخست وزیر نتانیاهو، صدر اعظم مرکل و نخست وزیر مستعفی دیوید کامرون مال انگلیس و مقامات بلژیک و روسیه بروند و از مقامات ایران وقت ملاقات بگیرند و آنها، یعنی ایرانی ها، اگر صلاح دانستند به آنها یاد بدهند که چگونه کشورشان را که در محاصره جهنم تروریسم و افراطی‌گری و وحشیگری گروه های خودسر در همسایگیشان است اینقدر با صلابت امن کردند. امروز ایران یکی از امن‌ترین و باثبات‌ترین کشورهای جهان است و دولت مردان غرب به بیراهه نروند، زیرا مختصر مشکلات ایران هم بابت تنگناهای اقتصادی است که آن هم ارمغان غرب است. حالا شما برو تو فضای مجازی، انصافا لشکر فضای مجازی اونا خیلی منظم تره. انصافا اینجوریه. چرا؟ برای اینکه بچه حزب اللهی ما بیورزه تشریف دارن. بچه حزب اللهی ما تنبلن، بچه حزب اللهی خوابن، متدینین ما خیلی خوابن، رابطه‌شون رو با خدا درست نکردن، ایمانشون رو به خدا تقویت نکردن. اگه ایمانتون به خدا تقویت نشده باشه توکلتون نمیتونه قوی باشه. این کلیپی که از حاج قاسم بود توی فضای مجازی این بود، میگفت امام میفرمود، میفرمود اون شبی که منو ببینید وقتی که ایمان قوی باشه اینجوریه ها توکل. امام میفرماید که وقتی که ساواک منو دستگیر کرد میخواست از قم ببره تهران، بین راه خوب گوش بدید ها، بین راه امام میفرماید بین راه از مسیر اصلی جاده خارج شد، رفت تو بیابون. امام فرماید من یقین کردم که اینا دستور دارن منو بکشن. یه مقداری که از جاده فاصله گرفت یه دفعه دور زدن برگشتن. امام فرماد وقتی که رسیدیم به جاده اصلی یقین کردم از تصمیم خودشون پشیمون شدن، دیگه نمیخوان منو بکشن. بعد امام فرماد من خودم بین این دوتا یقین که یقین کردم میخوان منو بکشن و یقین کردم میخوان دیگه پشیمون شدن از کشتن من، من بین این دوتا یقین به خودم نگاه کردم ببینم اون بین یقین اولی و یقین دومی تغییری در من به وجود اومد یا نه. امام میفرماد والله ذره ای تغییر در من به وجود نیومد. بکشن نکشن من کار خودم میکنم، کار خودم میکنم، کار خودم میکنم، مهم نیست. چون امام خود رابطه خودشو با خدا درست کرده، من کار خودم میکنم، من عرضه کردم کارمو به قرآن، قرآن گفته فلان این کارو بکن، تو الان باید قیام کنی، چشم من قیام میکنم، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. کسی که اینجوری باشه اینجوریه دیگه. برید اینا رو بخونید تو تاریخ. من یک چیز سریع بگم، سریع بگم، یه زمانی یه کسی تو این کشور حکومت میکرد بهش گفتن رضا قلدر، برای کوچیکترا و جوانترا جالبه، او رضا قلدر میدونید دیگه، رضا شاه. 1320 یه نامه از انگلستان دادن به پادشاه ایران، گفتن آقای پادشاه ایران، شما از این به بعد دیگه در ایران پادشاه نیستی، قدرت رو تحویل بده به پسرت. به شما چه ربطی داره؟ نه دیگه آقا، الان رضا قلدر میزنه و لهشون میکنه. نه آقا این کار رو نکرد. فرداش اطلاعیه داد تو رادیو و بخونید اینو، از این به بعد پسرم پادشاه. خودم کجا برم؟ خودت میری جزیره موریس وسط اقیانوس هند، اونجا نه امکانات زندگی درست حسابی داره نه آب و هوای درست حسابی داره، اونجا میمونی تو بمیری. آقا یه جای بهتر؟ نه همونجا میرم اونجا. خب چرا؟ من عشق اون کشته. خب به شما چه؟ خب همینه که هست. آقا این رضا شاه شما اینجوری حرف میزنید، باش حرف نزدن که، نامه دادن گفتن برو. من گفته چشم. دو سال بعد یعنی سال 1122 رهبران سه تا ابر قدرت اون موقع دنیا، آمریکا، انگلیس و شوروی، اومدن تو ایران. اینو دیگه میدونید، اومدن تو ایران جلسه گرفتن، جنگ جهانی دوم بود، تو ایران جلسه گرفتن که چی؟ که آقا ما اوضاع منطقه رو ببینیم چجوری میتونیم دستمون بگیریم. شاه ایران اصلا خبر نداره. یا بهش گفتن فلانی میدونی فلانی و فلانی فلانی اینجا، گفت اه خب چرا به ما نگفتن؟ نگفتن دیگه، یه وقت بگیرید ما بریم پیششون. وقت نمیدن. کجا هستن؟ تو سفارت روسیه شوروی. خب ما بریم خدمتشون. رفت اونجا تو حیات سفارت خونه اینقدر نگهش داشتن، گفت آقا میخواد شاه ببینه. بعد از کلی التماس گفتن خیلی خوب همونجا که از وایس ما میره ببینیم چی میگه. کلی هم هدایا برده بود، فرش های گران قیمت برده بود براشون. وایسادن همون ایستاده، اصلا محل نذاشتن به این بدبخت. خوب گوش بدید، میخوام بگم بزرگترین ارمغانی که الان ما داریم و چیزایی که خنده داره برای ما چیه. ببینید، خوب ببینید بچه، ما اینا رو داریم، کسی به ما نمیگه، کسی به ما نمیگه. آقا مصاحبه کرده تلویزیون با این مردم الان، پیرزن پیرمرد، یه زمان شاه گرونی بود، اصلا 1% هم تورم نبود. بعد خود فیلم شاه رو اومده میگه آره ما در فلان چیز 300% تورم داشتیم، در فلان چیز 320% تورم داشتیم. چرا این دروغا رو میگن؟ برای چی دشمن اینجوری کار میکنه؟ ما مردیم. ما بچه‌ز بله، اصلا چرا ما دست و پامون میلرزه؟ چون ما ارتباطمون با خدا قوی نیست. اومد وایساد، خب حالا چیکار داری آقای شاه ایران؟ گفت میشه یه زحمتی بکشید، یه لطفی این هدایا رو از ما قبول کنید، رضایت بدید پدر من از جزیره موریس بره یه جای خوش آب و هوا، بعد بخ اونجا خیلی بهش سخت میگذره. گفت باش حالا فکر کنیم اینو چی میشه. 1394 در حکومت ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور روسیه که یکی از ابرقدرت‌های دنیاست، وارد فرودگاه ایران میشه، تهران، میاد از هواپیما پایین، میخوان ببرنش یه اجلاسی که همه سران کشورها اونجا جمع شدن تو سالن اجلاس سران. میگه نه، اول منو ببرید دفتر رهبری، بدون اینکه به این خبر بدن. سوار ماشین میشه، مستقیم میره بیت آقا. اونجا یه ملاقات آقا با آقا دارن، یه ملاقات صمیمی با آقا دارن. یه قرآن نفیس از موزه روسیه آورده، هدیه میکنه به حضرت آقا. بعد میگه که آقا من این ملاقاتی که به ایشون کردم کلی چیز ازش یاد گرفتم. اون میگه، اون که پسر خاله ما نیست که. بعد میاد میره تو جلسش، این میشه عزت. این همونه، همون شورویه ها. سال 1398 یه اغتشاشی میشه توی تهران جلوی این دانشگاه، شعار میدن. سفیر انگلستان میره وسط اغتشاشگرا، میخواد اینا رو تحریک کنه، دوربینش هم بیاره، عکس بگیره، ببره توضیح بده. نیروهای امنیتی ایران میگیرنش، میندازنش تو ماشین تا برسوننش به اون جایی که قراره ببرنش. اولا که شلوار خودشو نجس میکنه، بعدم تو عذرخواهی رسمی نمیکنه، ولش نمیکنه. آ این همون انگلیسی ها، همون انگلیسی. آقای آبه از ژاپن پا میشه میاد ایران، همون سال 98 میاد ایران، پیغام داره از ترامپ. از اول از اون اجازه گرفته، بعد میگه اومده ایران، پیغام داره از ترامپ. میاد خدمت مقام معظم رهبری، شروع میکنه حرف زدن. این پیغام از جیبش در میاره بده آقا میگه اولا که من هیچ پیغامی از کسی قبول نمیکنم، با آقای ترامپ هم هیچ حرفی ندارم، چون لایق رد و بدل کردن پیغام نمیدونم. به خود شما یه چند تا چیز عرض میکنم، به خود شما یه چند تا چیز میگم، اگه خواستید برید منتقل کنید، نخواستیدم هیچی. این بدبخت این کاغذ تو دستش خشک میشه، دیگه تو جیبش هم نمیذاره، اینقدر هول میشه ها دیپ، اینا همش حرف داره تو زمین، این تو جیبش دیگه نمیذاره، میذاره زیر پاش میشینه روش. این عزت ها رو کجا باید یه جایی ما جمع کنیم بگیم؟ آقا رهبر ایران کجا اینقدر، کجا این اقتدار رو آورده؟ این عزت از کجا اومده؟ بهت بگم، یه حدیث قدسی برات بخونم. خداوند متعال به حضرت داوود میفرماد یا داوود ابلغ اهل ارضی انی حبیب و من احبنی. چون ماه رجبه اینو میخونم برات، از این ماه رجبه استفاده کنیم. اگه میخوایی تو جهاد تبیین حرف بزنی بتونی، خدا باید دستتو بگیره. اولا باید رابطتو با خدا محکم کنی، رابطت با خدا محکم بشه ایمانت قوی میشه، ایمانت قوی بشه توکلت محکم میشه، توکلت محکم بشه به این راحتی نمیتونی نمیلرزی. وقتی نلرزیدی میتونی دفاع بکنی، اما وقتی که پشتت خالی باشه، تو قدرت تسلیحاتی اول دنیا هم که باشی بر میگردی، چیزی نداری، پشتوانه‌ای نداری، چون ما ایمانمون قوی نیست اینجوری فکر میکنیم. فرمود یا داوود، به پیغمبرش میفرمد داوود به اهل زمین بگو انی حبیب و من احبنی، من دوست کسی هم که منو دوست خودش انتخاب کنه، و جلیس و من جالسنی، من همنشین کسی هم که منو همنشین خودش قرار بده، بخواد همنشین من بشه. بچه ها همنشینتون خدا بذارید، بعد وقت ببینید میتونید محکم حرف بزنید یا نه، میتونید حرف بزنید محکم یا نه. و جلیس و من جالسنی و مونس و لمن آنس به ذکری، هر کس که بخواد با ذکر من مأنوس بشه، من مونسش میشم، رفیقش میشم، همدمش میشم. و صاحب و صاحب لمن صاحبنی، همراه کسی هم، هم رفیق کسی هم که هم رفیق من بشه، همراه من بشه، هکی با من همراهی کنه من خودم همراهش میشم. و مختار لمن اختارنی، کسی رو برمیگزینم برای خودم که منو برگزیده باشه برای خودش. این خیلی قشنگه. شما میگید امام چجوری اینقدر با قاطعیت حرف میزد؟ مقام معظم رهبری چجوری اینقدر با قاطعیت صحبت میکردند؟ یه خاطری از اسد احمد آقا بگم براتون، این که با قاطعیت ها خدا می فرماد و مطیع لمن اطاعنی، من مطیع کسیم که از من اطاعت کرده باشه. از خدا اطاعت بکن، بعد خدا میگه من مطیع تو هم. چی میخوای عزیزم؟ چیکار کنم؟ بارون بفرستم؟ بارون میفرستم؟ دشمن تو بزنم؟ میزنم؟ تو بنده ای من باش. جهاد میخوای بکنی؟ اول باید رابطه تو با خدا درست کنی. اول باید رابطه تو با خدا درست کنی. تعارف نداره که. امام تو اوج مبارزات یه دفعه احمد آقا میگه یه دفعه اطلاعیه داد شاه که آقا هر کس که بیاد الان حکومت نظامی از ساعت 4 بعد از ظهر حکومت نظامی، هر کس که بیاد بیرون میزنیمش. گو همه سران انقلاب به هم ریختن. ما دیدیم امام داره قدم میزنه توی حیات، سرشون انداختن پایین، ناراحتن، همینجوری راه میرن. فقط یه جمله زیر لب میگن امام. این سید احمد آقا میگه هی زیر لب امام این جمله رو تکرار. ببین تا کجا رفته امام. امام هی عرض میکرد یا بقیت الله، این انقلاب برای شماست، این کشور برای شماست، خودتون نجاتش بدید. این امام هی این جمله رو تکرار میکرد، آقا جان این انقلاب برای شماست، این کشور برای شماست، خودتون نجات بدید، خودتون نجات بدید. گفت یه دفعه امام وایساد، برگشت گفت احمد بگو ساعت 4 همه بریزن تو خیابون. خبر رسید به گوش آیت الله طالقانی. آیت الله طالقانی زنگ زد به امام، گفت آقا این که شما گفتید اینا وحشی هن، میزنن همه مردم رو میکشن، واقعیت داره اینجوری، اینا نمیفهمن. گفت امام فرمود همین که گفتم، دستور همینه که بریزن تو خیابون. دوباره ما تکرار، آیت الله طالقانی تکرار کرد. دوباره یه دفعه آیت الله طالقانی یه خورده صداشو برد بالا، آقا اینا اینجوری هن. امام فرمود همینی که گفتم. آیت الله طالقانی این تیکر رو آیت الله طالقانی میگه. آیت الله طالقانی میگه به امام گفتم مگه دستور حضرت حجت که شما اینجوری میگید؟ امام یه مکسی کرد، تکذیب نکرد، نگفت نه. بعد فرمودن دستور همین است که گفتم. آیت الله طالقانی میگه من یه آرامشی به وجودم اومد، گفتم بگید بریزن تو خیابون، بریزن تو خیابون، این انقلاب پیروزه. رفقا شما رابطه تو که با خدا درست کردی همه چیز درست میشه. گیر افتادی باشه، گیر بیفت، من نجاتت میدم دیگه. مطیع و من اطاعنی. ما چی میخوای؟ مطیع و من اطاعنی. برید این آیات سوره شعرا رو بخونید، همون آیاتی که راجع به قوم حضرت موسی است. چند جا حضرت آقا مقام معظم رهبری، من نمیدونم چرا، صحبتاشون برید یه جستجوی بزنید متوجه میشید، عجیبه. من فکر کردم یکی دو جاست، بعد که رفتم توی سایت دفتر نشر حضرت آقا دیدم نه، چند جا آقا این مثال این چیزو میزنن، این داستان حضرت موسی هر دو تاشو. یه جاش که اصلا خودم یادمه به کیا گفت آقا، خیلی هم تعجب کردم. بعد هر کی که اونجا یقین کرد برد. بین فرماندهان سپاه بود. اون داستانی که میخواستم آیات شعراتون بخونم وقتم گذشت. خیلی میخوام خستتون کنم. بچه های خوبی هستید. گفت اونجایی که مادر حضرت موسی بچه تازه به دنیا اومده. خب مادر دیگه. مادر میگه چیکار کنم؟ فرعون گفت همه رو بکشید، همه رو باید میکشتن. بعد مادر حضرت موسی یه دفعه بهش الهام میشه شیر بده به بچه، ارزعی شیر به بچه بده، بعد بچه رو بذار توی جایی بنداز تو رود نیل. بعد این کارو میکنه، اعتماد میکنه به خدا، اعتماد میکنه. این داستانو چند جا آقا میگن. بعد خدا یه وعده بهش، دو تا وعده بهشون میده، میگه اولا بچه تو بهت برمیگردونیم، دوما بچه رسول میشه. یه وعده نزدیک میده، یه وعده دور میده. بعد این نزدیکشو که بلافاصله بعد از مثلا یه روز، من شاید کمتر از یه روز محقق میشه، بچه رو قوم فرعون از آب میگیره، میخوان شیرش بدن، نمیتونن بکشنش، میخوان شیرش بدن، نمیتونه. مادر خواهر حضرت موسی میگه من یکی سراغ دارم شیر بهش میده، خوبه برو بیارش، میدن مادرش بزرگش میکنه. تو اگه پول نداشتی حالا دادا پولم بهت میدن، جات خوب نبود الان دیگه تو کاخ زندگی کن، چی میخوای؟ تو به خدا اعتماد کن. بعد از 40 سالم خدا نبوت میده به پسرت، چی میخوای دیگه؟ ها مشکل ما این اعتماده است. یه داستان دیگه حضرت موسی رو که خدا میگه اونو میخواستم بهتون بگم. یه وقتی وقت شد، اینو سریع الان میگم، یه وقتی وقت شد ما راجع به این آیات باید بشینیم حرف بزنیم که ببینیم دشمن چجوری وارد میشه برای این که افراد جامعه رو به این اتحاد برسونه که باید مؤمنین رو بزنن. چجوری این کار رو میکنه و ما بی ارزه ها نمیتونیم این کار رو بکنیم. چجوری میان جامعه خودشون رو به یه نقطه میرسونن. آقا همه آمریکا الان دشمن با ایرانیان، چجوری؟ با تبلیغاتشون. حال چجوری این تبلیغات رو میکنن بماند؟ ولی اون داستان فکر کنم یه بار دیگه من بهتون گفتم، ولی از بس آقا این قشنگ بود و فرماندهان ارشد نظامی جلوی آقا نشستن، بعد آقا برای چی این صحبتو کردید شما؟ برای چی این صحبتو میکنید؟ فرماندهان ارشد نظامی همه سردارا و سرتیپا و سرلشکرا نشستن اونجا، امیرها و اینا نشستن جلوی حضرت آقا، آمریکا هم تهدید کرده، یه عده دارن تو منطقه میجنگن. فکر کنم حاج قاسم سلیمانی هم تو اون جلسه بود، فکر میکنم. بعد یه دفعه آقا فرمان که این داستانو میگن، فرمود بله، وقتی که قوم حضرت موسی فرار کرد اینا 600 هزار نفر بودن. این توی تفاسیر، بعضی از تفاسیر، این قوم تعداد کمی نبودن، حدود 600 هزار نفر بعضی نقل کردن که با حضرت موسی اومدن بیرون فرار کردن که فرعون با لشکریانش اومد اینا رو بکشه. خب 600 هزار نفر آدمو وقتی بخوای بکشی باید لااقل یه 200-300 هزار نفر آدم داشته باشی دیگه. 200 هزار نفر آدم میخواید، یه آدم مسلح میخواید که 600 هزار نفر رو بزنیم؟ گفته همه تونو میکشیم، یک گفته بود یکیشونو زنده نذارید، همه رو بکشید، میخواد کلن نسل دیندارا رو بر بندازه. میگه وقتی که رسید، ببینید این یقینه، هیچی دیگه نیست، شما فقط زمانی میتونی اینجوری محکم و با اراده حرف بزنی که ایمان اوج ایمان باشه. ایمان یعنی چی؟ یعنی تو به خدا اعتماد 100% داشته باشی، به ولی خدا اعتماد 100% داشته باشی. گفتم اونایی که ذره ای تو دلشون شک کردن که بیست، از لحظه ای که آقا این جمله رو فرمودن 25 اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید، شک کرده باشی، یا برو رو خودت کار کن، این شک رو برطرف کن، والله برات احساس خطر میکنم. چون تو حالا هر وعده ای داده، هر پیش بینی کرده درست درآمده، امتحان شده است. این آقا امتحان شده است، این آقا امتحان شده است. قوم حضرت موسی اومد فرار میکرد، خوشحالن، این همه آدم پشت سرشون هم فرعون داره میاد، آخ رسیدن به دریا. یه عده برگشتن گفتن، بعد میگه از اصحاب نزدیک حضرت موسی هم بودن، یعنی اینقدر اوضاع خراب بود، نه مردم عادی ها، نه، از اصحاب اصلی نزدیک حضرت موسی، گفتن خب دیگه کارمون تمومه، دیگه پدرمون در من، دیگه کشتنمون. خب آقای موسی همین، این ایمانو حضرت موسی فرمود که کلا انما یا ربی سیهدین. اونایی که به خدا ایمان داشته باشن اینجوریه. آقا مشکلات اقتصادی جامعه ما که منکرش نیستیم که این دولت هم نتونست حل بکنه. اولا که شما هنوز زود از این دولت خیلی انتظار داشته باشید، نامردیه. ثانیا ما فقط برای آقا میمیریم، همیشه باز بذارید شما خودتون رو همیشه منتقد بدونید. قرار نیست ما از هر چیزی چشم بسته دفاع بکنیم، ما فقط فدای ره آقا میشیم، فقط ما خودمون فقط برای ولایت هزینه میکنیم. ما یه بار چوب احمدی نژادی ها رو خوردیم، ما مخلص آقای رئیسی و تیمش هستیم، ما هر جام که بخوان کمکشون میکنیم. ما اسیر این تبلیغات و شایع‌سازی‌ها نشید. اوج عزت جمهوری اسلامی بود، دمت گرم آقای رئیسی، باریکلا، شیر مادر نان پدر حلالت، رفت وسط کاخ ریاست جمهوری روسیه، رفت اونجا وایساد، شروع کرد نماز مغربش را خوندن، مغرب خوندن. بعد آقای پوتین هم نشسته بود 10 دقیقه نشست منتظرش، هر کی برای هر کی غیر خدا می‌خواست اون جلسه رو ترک کنی، یا مگه وای میساد؟ دمت گرم، باریکلا، دمت گرم. آه دل امام زمان رو شاد کردی. فکر کردید تا الان اگه کاری کرده آقای رئیسی فقط به خاطر اخلاصش بوده؟ ولی واقعا ما مشکلات اقتصادی زیاد داشتیم،
آقا ما مشکل، واقعا مشکل تأمین اقلام مصرفی رو داشتیم، نمیشد بعضی از گزارش‌ها رو ما تهیه کرده بودیم نمیشد پخشش کرد، نمیشد پخشش کرد. پیش بینی ما این بود که در آغاز، یعنی در مهر ماه، همین مهر ماهی که گذشت، مرغ بشه کیلوی 70 تومن 80 تومن. برنامه‌ریزی کرده بودن رفته بودن ها، خیالشون راحت بود این اتفاق میفته، خیالشون راحت بود این اتفاق میفته. اگه یه بخشی سر صدای رسانه ای نبود، اینا هیچ گوسفندی رو نمیذاشتن، واقعا گوسفندای زنده رو همه رو صادر کرده بودن، مولدا رو همه رو کشته بودن، مردم تو گشنگی میموندن. این برنامه‌ریزی اینجوری کرده بود اون ملعون. این سید به خاطر اخلاصش داره میره جلو. بچه ها اخلاصتون رو قوی کنید، ولایت مداریتون رو قوی کنید.
حضرت موسی برگشت به قومش فرمود کلا انما یا ربی سیهدین. بعد حضرت آقا به فرمان، بعد خدا فرمان داد، دستور داد که موسی عصاتو بزن به این دریا، حالا که اینقدر خوبی ها، هیچ راهی برای ما بسته نیست عزیز دلم، بزن به دریا. دریا شکفته شد رفت. همچنین که اومدن وسط دریا، اینا رد شدن، مؤمنین رد شدن، اونا اومدن وسط دریا که رسید، خدا فرمود خب حالا اینا رو جمعشون کن، اینا جمعشون کن. بعد می فرماید من جسدشو بعد از سالها سالم در آوردم که درس عبرتی شود برای دیگران. هنوز هست بدید تو موزه. بعد آقا رو به فرماندهان نظامی کردن، فرمودن من هم به شما عرض می کنم انما یا ربی سیهدین، خدا با ماست، ما رو هدایت میکنه، نترسید. بچه ها ایمانه که قوی باشه ها، توکله میره بالا. توکله که بره بالا، چون جز خدا هیچ چیز را نمیبینی و نمیبیند، اون وقت شما مشکلات برطرف میشه، تو راه میذاره جلو. چرا ایمانمون اینقدر قوی نیست؟ میدونی از بس ما ایمانمون ضعیفه، تا یه تیکه به اون میندازن وا میریم، پرپر میشیم. آیه قرآن میخونی فرداش کلیپ میاد مسخرت میکنه، این دیگه آیه قرآن هم نمیخونه. ولو اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. آقا برکات، بارون نمیش میگی بارون نمیاد به خاطر اینه که ما ایمانمون کم شده، قه قه میخنده. بعد بچه های زبولایی ما دیگه نمیشه. آقا چرا قرآن نمیخونی؟ تو روز چقدر میذاری قرآن بخونی؟ آقا من روزی 50 تا آیه میخونم. این 50 تا آیه به درد خودت میخوره، چقدر تأمل میکنی روش؟ یه صفحه بخون، 10 تا آیه بخون، ولی برو قشنگ نگاه کن، تأمل کن روش، ببین خدا چی گفته، ببین خدا چی گفته. برای خودت برنامه سالانه بذار. آقا روزی 100 تا آیه قرآن بخون، 50 تا آیه قرآن بخون، هر چقدر میتونی یه جز قرآن بخون، دمت گرم، ناز نفست، ولی بشین 10 تا آیه هم بخون، 10 تا آیه با ترجمهش بخون، برو تفسیرش رو نگاه کن، برو نگاه کن. برای شما تفسیر نور رو سفارش میکنم، حالا آیه قرائتیه، راحته، به زبان ساده است، خیلی سخت نیست. نمونه هم میتونید، تفسیر نمونه هم میتونید بخونید، ولی برید از اون تفسیر بخونید. ولو اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. آها دست خداست دیگه، قبول کن دست خداست. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل آبادی ها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند و گناه نکنند، واتقوا لفتحنا عليهم، ما برای آنها فتح باب میکنیم، برکات من السماء والارض. حالا تو اینو باور نکن، من چیکار کنم؟ پس چی شد؟ اولین کار برای جهات تبیین فریضه است. آقا فرمود این فریضه است، یعنی واجبه. تو اگر مقلد حضرت آقایی که خب واجب حکم داد، اگر مقلد نیستی، تو جمهوری اسلامی زندگی میکنی، جمهوری اسلامی رو قبول داری، حکم حکومتیه، به مرجع تقلیدش هم واجبه. حالا اینکه جهاد تبیین و تبیین چیه، این بمونه، این بمونه. برو ببین تبیین یعنی چی. یعنی همین که تو همین نلرزی ها بتونی جلو 4 نفر کم نیاری، بگی آقا چی گفت، چی داری میگی. برو خود اصلا برو ببین تاریخ رو بخون، بتونی اصلا بفهم 4 نفر دور و برت، تو اصلا متوجه باش 4 نفر دور و برت هم که هستن، اینا رو بتونی اصلا از
گمراهی در بیاری، از شک در بیاری. همین خودش خیلیه، خودش تبیینه بندازت دیگه. حالا یه خورده بزرگتر، یه خورده کوچیکتر، بستگی داره بهت. برو ببین با خدا چجوری معامله کردی. خدا به قرآن، خدا دستمونو میگیره، به والله خدا دستمونو میگیره. خدایا به حق امیر المؤمنین، به حق امیر المؤمنین، به حق جواد الائمه، خدایا توفیق تبیین معارف دینت رو به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو در دینت ثابت قدم بدار، روز به روز بر ایمان و توکل ما بیفزای، رهبرمون رو حفظ بفرما، سایش بر سر ما مستدام بگردان، ظهور امام زمان تأجیل بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر و شهادت در رکاب امام زمان قرار بده، شر این بیماری رو از سر ما کم بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.